سخنان امشب به تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدماتی جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای رابرت با هوشیاری 39 سال از کشور امریکا. موضوع جلسه مسیر معنوی. مترجم نازنین عزیز، سپاسگزارم از این دو عزیز. جلسه در اختیار شماست.
Oh, thank you very much. My name is Robert. I am an alcoholic. I came to Alcoholics Anonymous October 21st, 1982. Okay. But for the grace of loving God, I haven't found it necessary to pick up a drink since. Okay. I ask you to please keep an open mind. Okay. Please do not compare. Try to relate. I'll stop there.
ممنونم. رابرت هستم، یک الکلی. از 21 اکتبر 1982 وارد برنامه الکلی‌های گمنام شدم و با لطف خداوند زنده و نتونست دیگه دست به هیچ الکل و هیچ ماده از اون به بعد نزدم و از اون موقع پاک و هوشیار موندم. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که لطفاً خواهش میکنم که ذهن باز داشته باشید و با ذهن باز گوش بدید و مقایسه نکنید تا بتونید پیام بگیرید.
Thank you. To just give you a little bit of an idea of where I come from. I'm in a city called London, Ontario, Canada. Okay. That's a long way from around. Okay, but you know, once we get in the rooms of Alcoholics Anonymous, we are all one. Go ahead.
میخوام یک پیش زمینه از این که از کجا اومدم بهتون بدم. من از شهر برون راندن توی کانادا اومدم و اون یک فاصله خیلی زیادی داره از جایی که الان هستم و توش زندگی میکنم، ولی اینا هیچ کدوم مهم نیست. وقتی که وارد این برنامه میشیم و دور همینجا جمع میشیم، همه با همدیگه یکی میشیم و یکی هستیم.
Thank you. Just to, I will give you a little brief background of where I came from and where I have come to Alcoholics Anonymous. I grew up in a Christian home with very, very good parents. There was no alcohol whatsoever. Okay, I was introduced to alcohol, the drink of alcohol. At 17 years old. Go ahead.
من یک پشت زمینه مختصر از گذشتم بهتون میدم. من توی خانواده مسیحی بزرگ شدم و واقعا خانواده پر عشق و مهر خوبی داشتم، یعنی سالمی داشتم و هیچ مصرف الکلی تو خونه ما نبوده از هیچ مدل. Not sure. Can I get the last sentence one more time?
Say again. Did I miss
the last part? Yeah, I think I missed that.
Oh, I'm sorry. I came to Alcoholics Anonymous some years later, but I started my drinking at 17 years old.
Okay. با اینکه خانواده خیلی سالمی داشتم، سالها بعد به الکل‌های گمنام اومدم، ولی مشروب خوردن در سن 17 سالگی شروع کردم. Thank you.
Thank you. I came from a very good home. But you know, I always felt less than that I was not intellectually a very very knowledgeable person in regards to schools. I was a slow learner. Go ahead.
با اینکه من توی خانواده خیلی خوب و سالم بزرگ شدم و مشکل خانوادگی نداشتم، همیشه از همون سن کم احساس میکردم که از بقیه کمترم، مخصوصا از نظر ذهنی. همیشه فکر میکردم از بقیه کنتر بودم و توی مدرسه آرومتر یاد میگرفتم، آهسته تر از بقیه بودم و همیشه احساس کمبود میکردم از لحاظ هوش و ذهنی.
When I was growing up as a young boy, my two sisters who were younger than myself, okay, were smarter in school. You know, we're talking grade, you know, education, schools, and I was always said that I was dumb, I was stupid, and I grew up in a thought of I will prove to you that I can. Go ahead.
همطور که من بزرگ می شدم توی مدرسه همیشه خواهرام از من باهوشتر بودن، منظورم نمره هاشونه، همیشه از من نمره های بهتر می گرفتن و من همیشه از لحاظ درسی از اونا عقب بودم و همیشه احساس می کردم که خنگم، احمقم، کودنم و از بقیه کمترم. برای همین همیشه به این فکر بودم که من به شماها و بقیه ثابت می کنم که منم می تونم.
Thank you, sister. Anyways, I left school, formal education school, when I was 14 or 15 years old, okay, and went to work on a farm. When I worked on that farm, my employer was very, very verbally abusive to me. Never hit me, it's not I can remember. But very verbally abusive. Go ahead.
من 14-15 سالگی مدرسه و از لحاظ مدرسه آکادمیک و در واقع مدرسه رفتم، ول کردم و رفتم وارد کار شدم و اونجا صاحب کارم خیلی یادم نمیاد که کتکم زده باشه، ولی از لحاظ کلامی واقعا خشونت آمیز بود و خیلی تو سر من میزد، با من خیلی بد رفتار میکرد.
So I grew up in an environment and an attitude that I will prove to you that I can, so I work physically very hard. In fact, I worked so hard, physically hard at times, that I almost killed myself. And, you know, I thought that I don't care anymore. I just worked very, very hard. Didn't make a lot of money, okay? But I worked physically very hard to prove to you that I could be somebody. Go ahead.
من از لحاظ فیزیکی شروع کردم به کارگری خیلی سخت فیزیکی و به خاطر که رئیسم هم اونطوری بود، فقط تمام فکر و ذهنم این بود که من میتونم و به شما ثابت میکنم که من میتونم و این باعث شد که من از لحاظ فیزیکی به صورت غیر سالم، یعنی کارگری به فیزیکی خیلی جسمی خیلی سختی بکنم، تا جایی که واقعا برای سلامتم خوب نبود اونقدر که کار میکردم.
Anyway, so I not only worked very hard, but when I was introduced to alcohol, because you see, I wanted to have friends. And so to be friends with people, I had, you know, I was a follower. And so I followed. And, you know, once I took that first drink of alcohol, I thought, whoa, okay, maybe this is the answer. And so the ease and comfort that came with our first drink. Go ahead.
نه تنها خیلی کار میکردم، بلکه خیلی وقتی شروع با مشروب آشنا شدم خیلی زیاد اونو مصرف کردم. چطور؟ اینطور که به خاطر اینکه تنها بودم خیلی دوست داشتم یه قسمت از یه کل باشم، یه کسی باشم، دوست داشته باشم، با با بقیه ادای دوستی داشته باشم و همینطور من یک دنبال کننده خوب بودم، یعنی اگه اونا یه کار میکردن من میکردم. به همین خاطر با اونا شروع کردم به مشروب خوردن و به محض اینکه اولین گلاس مشروب خوردم، اون احساس آرامش و اون راحتی که باهاش میاد که انگار ریخته میشه رو همه مشکلاتم و اون کمبودامو پاک میکنه، اون احساس بیخیالیشو خیلی دوست داشتم و باعث شد فکر کنم پس این راه حل مشکلات من همین اینه، الکوله.
Thank you. So I'm not going to go into detail of all the places where I drank, who I drank with, but you know, out of the times of drinking, okay, I had some good times. Yes, they weren't all bad times. Okay, I had some good times. But, you know, I got to the point in my life that I've been married twice, okay, I have a son, okay, who is now 55 years old, okay. And, but, you know, I'll get into the details of that later. But, you know, by the time I reached Alcoholics Anonymous, I was physically, mentally, and spiritually broken. Go ahead.
من نمیخوام به همه اون جزئیات اون کارهایی که کردم و جاهایی که به خاطر الکل رفتم، یعنی منجر شده به اون جاهایی که رسیده بگم، ولی دوبار ازدواج کردم و یه پسر 55 ساله دارم که حاصل یکی از ازدواجامه و again I missed the last sentence, I'm sorry.
I'm sorry, I lost you there, my friend. So. Go ahead.
The last part, the last two sentences maybe.
Okay, like I say, when I finally reached the doors of Alcoholics Anonymous, I knew I was physically, mentally, and spiritually broken.
و زمانی که بالاخره به درهای الکلوی گمنام رسیدم، میدونستم که از لحاظ جسمی، روحی و روحانی واقعا ورشکستم و در واقع داغون شدم.
So when I was working in a factory here in this city of London, Ontario, Canada, one of my fellow employees, okay, he was not a member of Alcoholics Anonymous, but his wife was. But he carried in his pocket a medallion. I'm not sure if you could see it or not. It's a little 24-hour medallion.
Okay. Yeah.
I don't know if you have them in your country, but I said, what's that? And he told me it was from Alcoholics Anonymous. And I was welcome to join he and his wife at a meeting that night. Go ahead.
وقتی که توی اون کارخونه کار میکردم، یک دوستی داشتم که خودش نه ولی همسرش توی الکلی‌های گمنام بود و یک چیزی مثل مدال که مثل این سکه های پاکی از اینا، نمیدونم توی کشورتون شما دارید یا نه، که روش نوشته 24 ساعت، همراه خودش داشت و من برام جالب شد و از اون پرسیدم که این برای چیه و اون در واقع از اون تونستم این پیامو بگیرم و سکه الکلی گمنام دست اون دیدم.
So that was Friday night, October 21st, 1982. The first day of my life, as far as I'm concerned, the first day of my life, a new life. And so I went to the meeting and, you know, I was introduced to Alcoholics Anonymous. Oh, I knew the word Alcoholics Anonymous, but I didn't know anything about Alcoholics Anonymous. Go ahead.
و این اولین شب در واقع تا جایی که میتونم به خاطر بیارم اولین شب از زندگی دوباره من بود. من پیام از اون گرفتم و به جلسه الکلی های گمنام رفتم و اون 21 جمعه 21 اکتبر 1982 بود و برای اولین بار معنی واقعی تولد دوباره رو دیدم. و من قبلا درباره الکلی گمنام شنیده بودم، اسمش رو شنیده بودم، ولی نمیدونستم که دقیقا چیه و چقدر در واقع محتوا داره.
So I was they poured a lot of coffee into me that night, you know, all coffee and AA. They mix very well, you know. I hope in your country they have like good coffee too. But anyways, I drank a lot of coffee. And they told me, they started to tell me about Alcoholics Anonymous and what it could do for me. Go ahead.
اون شب خیلی برای من کافی تو سیستم من ریختن، خیلی کافی خوردم و کافی و AA، قهوه و AA با هم دیگه میکس خیلی خوبی هستن و اینو همیشه تو جلسه هم میگن. امیدوارم شما هم تو جلساتون قهوه خوب داشته باشید. و اونجا بود که تو جلسه الکلی گمنام بود که به من توضیح دادن با اون همه کافی که چیزی که فقط یادم میاد اینه که زیاد خیلی زیاد قهوه خوردم و اونجا یا نوشیدم و اونجا به من گفتن که الکلی گمنام چی هست و برای من چی کار میکنه.
So I left that meeting and I went to what we call here the detox center. Okay. Which was not very far away from my home. And you know, I sat down in an old horse hair chair. And the gentleman that 12-stepped me there, you know, continued to tell me about Alcoholics Anonymous and what it could do for me. Go ahead.
What was horse hair chair?
Yes.
Mm-hmm. What is that? I'm not sure.
A chair with horse hair. Yeah.
بعد از اون جلسه من رفتم و خودم رو بردم برای یک مرکز دیتاکس که اونجا در واقع سمزدائی میکنه، نمیدونم شما هم دارید یا نه. و اونجا یک آقای بود که یک جنتلمنی بود که منو دوازده قدمی کرد و با من پیام به من داد و اون موقع روی صندلی میشستم که از موی اسب بود و بهش میگفتن صندلی موی اسب و اونجا نشستم و اون پیام بهبودی رو بهم داد و درباره بهبودی با هم صحبت کرد.
So I was told by that gentleman, his name was Don, and Don told me that who I'd never seen or met before, he told me to get to as many meetings of Alcoholics Anonymous that I could in any given week. Go ahead.
اسم اون آقا، اسم اون جنتلمن دان بود و اون پیامی که به من داد این بود که حتما به هر چند تا جلسه که میتونم هر هفته برم، یعنی هر چی بیشتر بهتر.
And you know, I went to the Alcoholics Anonymous meetings and I sat in the back, not near the front. Okay. I was afraid to open my mouth for fear you would turn me out, thinking that I, you know, all I was doing was comparing rather than identifying. When you told me to identify, I didn't understand. But do you think I would ask? No, because I had an incredible amount of fear that you would turn me out. Go ahead.
من میرفتم اون عقبای جلسه میشستم به جنگ که جلوها بشینم و هر چیزی که میشنیدم بیشتر به تفاوتها نگاه میکردم و مرتب خودم مقایسه میکردم و واقعا سراسر وجودم پر از ترس بود. به خاطر همین نمیتونستم درست متوجه بشم و خیلی چیزا رو نمیفهمیدم وقتی بهم میگفتن مقایسه نکن، بلکه سعی کن هویت اونجا بشناسی و با بقیه هم دردی کنی، یعنی ببینی که چطور اونا هم همین مشکل رو دارن. من نمیتونستم این کار رو انجام بدم. یه مغز معمولی میگه خب میپرسیدی، اگه فکر کردید میپرسیدم، نه حتی نمیپرسیدم. و انقدر که من سراسر وجودم پر از ترس بود که اگه چیزی بگم یا بپرسم اینجا منو بیرون میکنن و دیگه نمیتونم قسمتی از اینجام باشم. نه میپرسیدم، نه به اشتراک میذاشتم یا همدردی میکردم، فقط مقایسه میکردم.
Thank you. So I went, like I went to at least one meeting every day, every week for over a year. Okay, that's a lot of meetings. And all I was doing was warming my butt, my rear end in a chair. I maybe have read the steps. I saw the steps, but I knew nothing about, I knew the fellowship, but I didn't know anything about the program of Alcoholics Anonymous. I did not yet have a sponsor in that first year, and that's a no-no. Go ahead.
من توی اون سال اول به تعداد خیلی زیادی جلسه رفتم، ولی و 12 قدم روی دیوار می دیدم که میذارن روی اون بنراشو میذارن، ولی هیچ وقت انجامش ندادم، هیچ وقت اون کاری که باید انجام دادم که در واقع گرفتن راهنما و قدم کار کردن بود انجام ندادم. همه مدت روی صندلی میشستم و تمام مدت پر از استرس و نگرانی بودم، ولی هیچ وقت نمیرفتم کار درست که کار کردن قدم هاست انجام بدم. و توی یک سال اول من نه قدم انجام دادم نه راهنما گرفتم و یک نه بزرگ توی برنامه الکلی گمنام.
So after approximately a year just going to Alcoholics Anonymous, I wouldn't insult your intelligence today here or any other time and tell you I was sober. I was dry. I was not sober. Go ahead.
بعد از یک سال حضور توی جلسات الکلی گمنام و کار نکردن قدم ها، نمیخوام به شعور شما اینجا توهین کنم و بگم من پاک بودم، چون من پاک نبودم، من بهبودی نداشتم، بلکه یک درای درانک بودم که به اصطلاح میشه کسی که مصرف نمی کنه ولی حال خیلی بدی داره.
So just after approximately a year of being dry, I met a gentleman who would become my sponsor. And my sponsor came to my home one Sunday afternoon, and he introduced me to this book, Alcoholics Anonymous, our basic textbook of how to get sober and stay sober. Go ahead.
یعنی خوش بودن من میگذشت که من یک آقای رو دیدم که اون آقا راهنمام شد. یک شنبه بعد از ظهر به خونه من اومد و من رو به کتاب الکلی های گمنام معرفی کرد. این کتاب در واقع یک کتاب راهنمایی که چطور مشروب نخوریم هست و پاکی داشته باشیم، و اون باعث شد که من وارد قدم ها بشم و در واقع شروع کنم به کار کرده قدم ها.
So when we sat down together in my home, he said we are going to do this thing together. He stressed we rather than you or I, and I no longer then felt alone. I felt that I was with a friend. Go ahead.
وقتی که اومد با من توی خونه من نشست و شروع کرد به اینکه قدم‌ها رو با من کار کنه و توضیح بده، مرتب توی روی کلمه ضمیر ما تأکید کرد و مرتب گفت ما قراره این کار رو انجام بدیم، ما قراره این قدم‌ها رو کار کنیم، ما قراره بهتر بشیم، و نگفت من یا تو بلکه گفت ما. و این باعث شد که خیلی خیلی توی دید من تاثیر بذاره که و باعث بشه که من دیگه احساس تنهایی و جدا افتادگی نکنم.
my friend, his name was Pinky. That was his name, Pinky. And anyways, Pinky and myself, he pointed out to me in the big book of Alcoholics Anonymous, our textbook, whether it's in English, whether it's in whatever language, okay, it's all the same. So to show other alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book, the big book. Go ahead.
اسم این دوست من که اومده بود به من کمک کنه پینکی بود. با خنده، بله پینکی بود. و پینکی میشه این انگوش کوچولوه، برای همین خنده تو انگلیسی خنده داره به نظر میاد. و هدف ما همه و هدف پینکی تو این برنامه این بود که بیاد و به ما نشون بده که من دیگه تنها نیستم و همه این کار کرده قدم ها رو ما با هم دیگه انجام میدیم و ما با هم دیگه بهبود پیدا میکنیم.
So as I continue to share here with you today, what I'm going to be referring to quite a bit now is the spirituality of Alcoholics Anonymous. Thank you. Go ahead.
همینطور که من اینجا به کار به صحبت کردن و حضور با شما ادامه میدم، میخوام درباره جنبه روحانی برنامه الکلی های گمنام و مسیر روحانی این برنامه صحبت کنم.
So, Robert, you're myself. I'm on a spiritual path. It's not an event. It's a continuous process. And that continuous process just keeps getting better and better. Whether I'm here in my city, in North America, whether I'm speaking with you in Iran, Greece, wherever in the world, once we come into the rooms of Alcoholics Anonymous, even though I don't understand your language and you don't understand mine, yet we are one. We are one. Go ahead.
این برنامه یک برنامه معنویه و مهم نیست که ما کجا هستیم، چه من تو این شهری که هستم در شمال آمریکا باشم و چه در یونان و ایران باشیم. این یک برنامه روحانی، یک اتفاق و یک ایونت نیست که امروز برگزارش کنیم و همه چیز عوض بشه، بلکه یک پروسه هست که هر روز بهتر و بهتر میشه برای من. حالا من هر جایی که باشم یا شما هر جایی که باشید، وقتی وارد این پروسه روحانی میشیم، کم کم و کم کم بهتر میشه و یک مسیر هست که ما روش کار میکنیم و هیچ مهم نیست کجا هستیم و چه زبانی صحبت میکنیم، ما همه با هم دیگه توی این مسیر معنوی هستیم.
So my sponsor pointed out to me that again this is a spiritual program of action, okay, and as a result of that action, hope and faith in the principles of Alcoholics Anonymous would save my life. Go ahead.
پس راهنمای من یه بار دیگه برام توضیح داد که این یک برنامه روحانی در عمل کرده و در نتیجه عمل کرده این برنامه روحانی ما به امید و ایمان میرسیم و امید و ایمانمون در انجام اصول برنامه الکلی گمنام در زندگیمون هست.
I was shown in the doctor's opinion in Alcoholics Anonymous big book, Dr. Silkworth's letter about the allergy I had to alcohol. And it was the allergy that I was allergic to alcohol. It was just that simple. Okay. And my alcoholism was born from that allergy. Go ahead.
پس به من نشون داده شد در کتاب الکلی های گمنام در نظریه پزشک که دکتر سیلکورت میگه که چطور ما الکلی ها آلرژی داریم، حساسیت داریم به الکل و مشکل الکلیسم من از اونجا زایده میشه و به همین سادگیه که چون من آلرژی دارم وقتی مشروب مصرف میکنم به جای میرم که میرم به همین سادگی.
So I'm going to get into the identification now. I had many fears, body and spirit, many fears. Okay, not knowing, not understanding, and because of that, I felt less than. But you know, people were patient with me. My sponsor was patient with me. He said, just try. If nothing else, pray for the willingness to be willing. I'm going to repeat that. Pray for the willingness to be willing. Go ahead.
راهنمای من وقتی شروع کرد که این قدم ها رو با من کار کنه، من سراسر از لحاظ جسمی، فیزیکی و روحانی پر از ترس بودم. انقدر ترس داشتم که حتی نمیدونستم میتونم اینو انجام بدم یا نه. ولی نکته اینجاست که راهنمای من با من خیلی صبور و مهربون بود، خیلی تحمل بالایی داشت و به من گفت که تنها کاری که میتونی، حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که دعا کنی برای اینکه تمایل داشته باشی به تمایل داشتن. یعنی دعا کنی که دوباره تکرار میکنم، تمایل داشته باشی به تمایل داشتن.
Yeah. So I had to think differently. You know, my mind was very narrow. My thinking was very narrow thinking. And when I broadened my thinking, all the gifts, the freedom started to come. Slow but sure. Okay. And I can remember very well. Okay. Going through that second step, admitting that I was powerless over alcohol, not only that, but my life was unmanageable, and that sanity, came to believe that a power greater than ourselves could restore me to sanity. Yes, I wasn't totally insane, okay, but there was a large piece of the pie missing. Go ahead.
من توی این برنامه یاد گرفتم که متفاوت فکر کنم، فکر کردنم، ذهنیتم رو عوض کنم. من یک ذهنیت بسته یا narrow thinking داشتم و پروسه بهتر شدنم و عوض، در واقع سویچ شدن، شیفت بزرگ فکریم خیلی آهسته بود ولی قطعی بود. من خیلی خوب به یاد میارم که وقتی قدم ها رو انجام میدادیم چطور اون قدم یک و قدم خصوصا قدم دو باعث شد که اون شیفت و تغییر توی من ایجاد بشه. وقتی که ما نه تنها اقرار میکنیم که ما عاجز هستیم در مقابل الکل و مصرف الکل، بلکه قبول میکنیم که یه قدرت بالاتر از ما میتونه جنون ما رو عوض کنه و سلامت عقل ما بده. من کاملا مجنون نبودم ولی یه قسمت بزرگ از در واقع سلامت عقلم نبود سر جاش و یه قسمت بزرگ از پازل نبود.
So my sponsor said, okay, now it's time that we're going to do the third step, prayer, together. And we both got down on our knees and we prayed the third step prayer together. God, I offer myself to thee. I'm not going to say the whole prayer, but God, I offer myself to thee. And, you know, I felt the love of the Creator, the God of my understanding, start to reveal himself to me. Go ahead.
و توی قدم سه با راهنمام نشستیم و وقتی اومدیم قدم سه رو انجام بدیم، جفتمون روی به یعنی زانو زدیم و شروع کردیم دعای قدم سه رو گفتیم که خدایا من خودم رو به تو می سپارم و قرار نیست که اینجا کل دعا رو نمیگم، ولی دعای قلم سه یه شیفتی بود که با هم دیگه دعا کردیم تا بتونم زندگیمو به خداوند بسپارم در واقع.
So then it was time to get into the fourth step. My inventory. Robert's inventory. Not somebody else's inventory. Robert's inventory. And deal with the fears, the resentments, harms done, and sexual misconduct. And to get it down on paper. Not just in my head. Down on paper. Okay. And my sponsor helped me with that. Okay. I remember I was no longer alone. Go ahead.
و بعد به قدم چهار رسیدیم برای نوشتن یک ترازنامه شخصی، نه ترازنامه یه نفر دیگه، ترازنامه شخصی صادقانه درباره کارهایی کرده بودم به آدمهایی که آسیب رسونده بودم و ترازنامه جنسی، و اینها همه برای این بود که من با کارهایی که کردم توی زندگیم و در مصرفم مواجه بشم و توی همه این پروسه من تنها نبودم، ما با هم دیگه اینو انجام دادیم. همینطور یعنی راهنمام با من بود و همینطور نوشتن اینا روی کاغذ خیلی مهمه، نه اینکه فقط توی ذهنم ترازنامه بگیرم بلکه بنویسم روی کاغذ پیاده کنم.
So when I was going through the inventory with my sponsor, this is not the first step yet, still the fourth step, okay, he would ask me to try to identify why I did something. Now, let's just say, for example, okay, I stole something from a store, okay, or I did harms to someone. Why did I do it? Okay, what part of Robert, what part of the makeup of Robert did that? Okay, and so when I was able to come to understand why I did that, freedom continued to progress. Go ahead.
ما هنوز توی قدم چهاریم، هنوز به قدم پنج نرسیدیم، ولی وقتی این توی ترازنامه چیزهای مختلف رو می نویسیم و چطور و کجا چه کارهای کردیم، مثلا به عنوان مثال من اگه از جای دزدی کرده بودم به جزئیات این می پردازیم که چرا، چی باعث شده، کدوم قسمت رابرت یا من باعث شده که دزدی بکنم از فلان مغازه، و چرا در واقع به چرایی و چگونگی عملکردهای اشتباه من نگاه میکردیم و نقایص شخصیتی ما اونطوری متوجه بشم وقتی در واقع با نقایص جلو میرم چه کارهایی از من برمیاد. به همین خاطر هر مرحله از باز شدن بیشتر و شناخته شدن هویتم به خودم باعث آزادی بیشتر و بیشتر من میشد.
So but when it came time to do the fifth step, okay, admitted to God, to myself and to another human being the exact nature of my wrongs. Yeah, that's the word, exact nature of my wrongs. Okay. My sponsor and I, we went away for a weekend together. We had a mutual interest in nature photography. So we went away for a weekend. And while we were away for the weekend, I did my fifth step with him. And I was able to finally surrender. The false pride came to light, cause and effect came to light, and I was no longer alone. Go ahead.
و برای قدم پنج من و راهنمام مرتب به طبیعت می رفتیم و وقتمونو توی طبیعت می گذروندیم آخر هفته و با هم دیگه از طبیعت عکاسی می کردیم. و توی اون زمانها همینطور که به طبیعت نگاه می کردیم، همینطور به در واقع طبیعت دلیل دقیق مشکلات من در طبیعتم یعنی غریزی من به اون هم نگاه می کردیم، سعی می کردیم که مشکلات غریزی من رو بهش دقیقا نگاه کنیم و هر دفعه که ما به اینها نگاه می کردیم در این حال که توی طبیعت هم بودیم، اون در واقع غرور کاذب من معلوم شد، کنار رفت و نور به زندگی من اومد، نور به مشکلات من اومد و تونستم دقیقا غرایزم رو که نقایصم بود ببینم و توی اون مسیر بتونم بیشتر و بیشتر به آزادی در واقع برسم، که اون مشکلات من و مشکلات غریزی من در واقع هی داشت برای من آشکارتر می شد در قدم پنج با راه نما.
Thank you. So we're on into step six, step seven. I'm going to combine the two. I'm sure I'm running short of time here, so I'm going to try to get through here. And you please let me know if my time is up. So, anyways, defects of character and shortcomings. I was able to see a lot of that in my fourth step. And as I did my fifth step with my sponsor, and I was able to come to terms with it. I had grown spiritually enough to start, I underline the word start, to understand, to become, I'm a humble person. Thank you.
توی قدم 6 و 7 میخوام با هم دیگه سریعتر در واقع بهشون برسم و ازشون رد بشم، چون میدونم که حتما وقتمون داره تموم میشه و لطفا به من بگید اگر وقتم گذشته و وقتم داره تموم میشه. ولی در قدم 6 و 7 باعث شد که من دقیقا بتونم، میخوام توی واژه شروع کنم، به واژه شروع تأکید کنم که شروع کردم به درست متوجه شدن نقایص اخلاقیم و که بتونم برای از بین رفتنش رو دعا کنم و تازه شروع کردم به یاد گرفتنی که چطور به تواضع برسم.
So in step 8 and step 9, of course a lot of the people on the list in step 8 were from my fourth and fifth step. Okay, so I knew those people. And to step 9, it's not, let me make a clear understanding here that on an I'm sorry and an I'm sorry in step 9 does not fit the bill. Restitution for harms done is my payment back to society. Go ahead.
توی قدم 8 تا 9 هم تعداد زیادی آدم هایی بودن که بهشون خسارت زده بودم و تعداد زیادی از آدم هایی بودن که بعد بهشون جبران خسارت میکردم. اینا همه نتیجه نوشتن قدم 4 و 5 هم بود که توش آدم هایی که بعد بهشون جبران خسارت میکردم در آورده بودم و I'm not sure if I got the last two sentences.
Oh, a restitution for harms done, not just I'm sorry.
Oh, okay. و باید در واقع می‌رفتم و جبران خسارت عمل کردی می‌کردم و دقیقاً می‌پرسیدم که چه کاری از دستم برمیاد که انجام بدم، نه اینکه فقط برم بگم ببخشید من اشتباه کردم، اون فایده ندارد. Thank you.
And some of those restitutions is going to take a long time. Okay. But that's okay. I avail myself to that today. I didn't say work. I said avail. Okay. And there's a difference. So I'm going to move on to step 10, daily inventory. It is vitally important for Robert to continue to avail himself to a daily inventory. Sometimes I make mistakes. And, you know, I used to think that, you know, I would get to a point where I wouldn't make mistakes, but no. I still make mistakes at times. And you know, the people that care for me, point them out. and tell me. And I thank them for that today. I don't have to hide from it, no any longer. Go ahead.
بعد میرسیم به قدم ده انجام ترازنامه روزانه و حتما این برای من حیاتیه و من حتما باید به عنوان رابرت این کار هر روز انجام بدم و به ترازنامه‌ام در واقع روزانه نگاه کنم ببینم آیا من به کسی ضرر زدم آیا به کسی خسارت زدم و این یه قسمت خیلی مهم از پاکی من هست. قدم ده، من قبلا فکر میکردم که اگه به یک مرحله از قدم و پاکی برسم دیگه به کسی ضرر نمیزنم و لازم نیست دیگه هر روز به رفتار روزانم نگاه کنم که همون ترازنامم باشه، ولی اصلا اینجوری نیست. من تا آخر عمرم قرار اشتباه کنم و باید به اون اشتباهاتم روزانه نگاه کنم و اگرم کسی به رو میاره و به هم میگه این اتفاق هم امروز دیگه باعث عصبانیت من نمیشه بلکه باعث خوشحالی میشه.
In step 11, okay, we're talking about prayer and meditation. And my attitude, is my attitude healthy? That's part of the inventory. Daily inventory and seeking direction. You know, even as I come to this meeting of yours today, I continue to avail myself to direction. Yes, you can tell me what to do, but you know, if I have an open mind with a good, healthy attitude, okay, to everything about me. You know, my neighbors, all of society, because of having a good, healthy attitude, I've met some beautiful people, men and women in Alcoholics Anonymous. Some of them are here who support me daily. Okay. And, you know, you can't put a price tag to that. Go ahead.
بعد میرسیم به قدم 11، قدم دعا مراقبه روزانه. و دعا مراقبه روزانه من فقط این نیست که دعا مراقبه کنم، بلکه اینه که رفتار روزانه من چطوره، چه اتیتود و برخوردی با بقیه دارم و اینکه من باید خودم رو در دسترس قرار بدم برای هدایت، یعنی هدایت شدن برای عملکرد درست و اینکه من چه عملکردی توی این برنامه میگیرم و چطور باید خودم در دسترس قرار بدم. همین که من امروز اینجا اومدم، همین که خیلی ها رو میشناسم توی این برنامه که الان اینجا هستن و روزانه منو حمایت میکنن و اون واقعا غیر قابل، این یه چیزی که اصلا نمیشه روش قیمت گذاشت، فوق‌العاده گرانبهاست. و همینطور برخورد روزانه من با همسایه هام توی جامعه، هر جایی که میرم باید این برخورد روزانه من درست باشه که بتونیم اسمشو بذاریم قدم 11 و دعا مراقبه.
So having had a spiritual awakening as a result of these steps, the principles of Alcoholics Anonymous, I have achieved freedom from self, freedom from the bondage of self. And again, I thank you for inviting me here today. Thank you for being my friend. And I wish you well. Thank you.
Thank you. با داشتن بیداری روحانی در اثر کارکرد این قدم ها و اصول این برنامه، من به یک آزادی رسیدم، دیگه در اسارت نیستم و این نتیجه قدم های الکل و گمنام و بیداری روحانی هست. و دوباره میخوام از شما تشکر کنم که منو دعوت کردید و دوستای من هستید. ممنونم و برای همتون آرزوی خوب دارم.